نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نوار نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه‌ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی ایران می باشد. قبلاً گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می گیرد هواپیما سرنگون می شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی می کنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه حصار الله فردی را که نواربرداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهکار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا $115 آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. اما به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنا به اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی، در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری، من بعد دخالت، ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغی از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223 هزار سوم یا $23 آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزو خبرنگار مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می کند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزو افزود:
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است با مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان حوزه اخبار عامه، جزای بسیار سخت هم مقرر شده است. اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بارم ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست با پرکوراتوری سود مراجعه کرده باشد.
اما نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت، بر این نظر است که یکی از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود:
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعی دسترسی و اطلاعاتی و هم همکاری میان استای اخبار ما و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف، رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت که طبق معمول هر روند در همسایه کشور حتما به کشوری دیگری تأثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف، محض خطری شدت گرفتنی روند اسلامی‌گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان، کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روند در کشور خود اقدام کنند. جناب قادیرف افزود:
تاجیکستان متأسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه اون تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیت های حکمران مساعدت میکنند، این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شده اند یا که مساعدت میکنند، اونا را نمیشه قبول میکنند. و خصوص در پیشروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوعهای حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شده است.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان، بعد نتیجه‌گیری 5 روز مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلا است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورسی 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کره جنوبی و لهستان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی‌ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدالی برینچی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشکار، از قرقیزستان 2 ورزشکار، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به المپیاده زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان 22 ژانویه به انجام می‌رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکاری نورسی نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میان دخترانی تا 19 ساله که در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایر گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر سه بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابعه مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم با دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیموف و مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخبی زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخبی دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
Нормально подготовиться к этим соревнованиям.
Аввалин мусобиқаи қаҳрамонии созмони футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал аз 24 то 29 январ дар Душанбе барпо мегардад. Дар ин мусобиқаи минтақавӣ дастаҳои мунтахаби духтарони зери 19 солаи Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Ирон ширкат хоҳанд кард.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادور صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمان جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گیرد، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند، اون قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند، آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانون ها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسیون ما از 17 نفر، یعنی کمیسیون کانتری مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بگم که اکسپرتیز کرانده می شود و دیده برانده می شود تا چند روز همین ها به محیط زیستی با تأثیری منفی ندارند.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نقب بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده و دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر از جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم ها رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی اونر جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم. پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عملهای باید و سامان است تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن اقتصاد وجود دارن این از من برس شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلداران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این خیده پورا روزی شده میتونم، هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گویم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. که فرض کنید که یک قانون خلق میکند که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی وای اجرا نشونده است. بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نکنم نیست برعکس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بودید و به هر حال به فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارد، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایده ناکی این اینجا ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادری حساب می شود. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در اونجا خراجات ها جا می کند. همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که من خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه را خواهد پذیری استیصالات کم می کند و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود می رفت اینو به شخص های علاوه می رفت گریزی انداز به وجود می بیاد. بنابر همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نفی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مورد میشون مبلغ و موضوع ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از خطای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. خیلی این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما هم یکی حوزه تمایلی باز سلسوی یک مدت کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن مو خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نو بر قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از این سوژه ما واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی موجرات
از پتیست.
نظر شما در باره قانون پیشرو چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه اگر بینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جنوب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست. اینها فقط در دوره حیات بدن خودی چنان بیولی عملی است. بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزش دا میتونه؟
نه. اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه. یکم دویم سطح بلندی اندازه ها. سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی. این سه عامل اساسی است. کاروس بسیار سخت سوکری یا غنوز بوکر میشه. پیش نمیره. یک حالتی مثل نگواری ریدیری هست. ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکیتی. یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی صاحبکارهایی که هستن صاحبکاری خط میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن. بعضی صاحبکاران میدن که مثلا کریستان مونده رفتن. بعضیشون خطوی به حتی رفت صاحبکاری دارن. هندوستان به صاحبکاری دارن. روسیه که وقت میخواه اینجا میشور هستن. ما خواستیم که ننفوی دولتی از من بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشدگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاوه دو بذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است. تمام بازار 100% بازارها انحصار شدن. ده ها سالشون میگیم که این پخته همجا به سیچال پیم تا مثلا تیار کرد بروریم پر را ساعت خواهی نمیتونیم حال کرد. همین که منافول اجرا نمیتونیم ساعت شدی. همین که گوشت ها بگیم. گوشت ها میگیم نقش پس بگیم نقش جو سر افتاد است. قطع نظر که ما از بیرون با گوشت واری کستیم. همین که نرخ معلان زور شد دولتی میکنون نرخ پان رو را نمی را پان برخورد. به خاطر این هم این حصار است. این سر هیچ وقت راه نمیتید که نرخو باشه. بنابراین در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرشد. قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرشد. حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هست. همین همچین برداشت ندارم نیست که رانده کنید سا
میشه در برای داروی های خودتون گوید که شما چی دارید؟
من داروی ندارم بغیری ماش همون خیلی داروی ندارم
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم خرید به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن من بغیر از این من کار ایلی میکنم اکادمی به نیم صفقه حالی بعدی تمام کردن با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون تاجگی فرمیری دارن بس چورا پروری کسر کردن است. اصلا گوستان پروری کسر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشت.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولیای بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علیحدہ در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.